أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. توفیق است به الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. البته با توجه به این که بخشی از انتهای سوره مبارکه یاسین در مجموعه مباحث رمضان باقی ماند، انشاءالله این آیات رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. اما سخن به اینجا رسید که در انتهای سوره مبارکه یاسین که قلب قرآن بود و خدمت عزیزان چرایی این نامگذاری را هم توضیح دادیم، حضرت پروردگار باز هم بعد از بیان شمه از آیات توحیدی و اشارتی به بحث نبوت و ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، جایگاه ویژه پیامبر و مسئولیتی که رسول خدا دارد، بیدار کردن انسانها، به حیات واقعی رساندن جامعه، این آیاتی که خواندیم و گذشت، به اصل سوم هم اشارتی می‌فرماید و مسئله ماد. اما به این شکل مطرح میشه، این جمله در آیه 71 آغاز آیه 71 آمد، اولم یرو انا، اینجا اولم یرل انسانو، به شکل یک استفهام منفی چنین سوال شد اونجا هم که آیا تأمل نمی کنند انسان ها که ما آفریدیم برای اونها. خب شمه از آیات توحیدی بود که گذشت، اینجا اولم یرل انسانو، آیا انسان اندیشه نمی کند، تأمل نمی کند؟ اشاره شد در همون آیه 71 که رؤیتی که در اینجا مطرح میشه نه به معنای دیدن است که آیا نمیبیند، این فراتر از دیدن است، این دیدنی است که بصر نیست، بصیرت است، اندیشه است، تأمل است، تفکر است. اولم یرا الانسان، آیا انسان نمیاندیشد، تعمق و تأمل نمی کند؟ که انا خلقناه من نطفتن، که ما او را آفریدیم از نطفه ای، فاذا هو خصیم مبین، پس اونگاه او خصیم مبین خواهد بود. همون گونه که عرض کردم این مقدمه است برای ورود به مسئله بعدی و آیه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و اشاره به مسئله معاد. اما دقت بفرمایید از کجا خداوند شروع می کند، با چه پیش مقدمه ای؟ اولم یرا الانسانو، آیا انسان تأمل نمی کند که ما او را آفریدیم من نطفته؟ کلمه نطفه در لغتی معنای مفهومی یعنی به لحاظ ریشه دارد و یه معنای قالبی به لحاظ وزن و قالبی که این کلمه به خود اختصاص داده است. واژه نطفه از ماده نطفه و نطف به معنای بکر بودن و دست نخورده بودن است. به لحاظ وزن و قالب که نگاه میکنیم، فعله، نطفه، قلت رو مثل لقمه، مثل اکله، یعنی یه بخش خوردن کوچک، معنای قلت و کمی رو میرساند. من نطفتن، ما آفریدیم انسان را از نطفه ای. هر دو ویژگی در این کلمه نهفته است. یکی این که مبدأ وجودی انسان بدون هیچ اختلافی، میدانیم که مایه مخصوصی است که به تعبیر قرآن نطفه اولیه پیدایش انسان نامیده می شود. گزارش قرآن این است که حضرت پروردگار اون پدر اول یا سرسلسله این نسل موجود رو مستقیماً می آفریند، اما فرزندان او ثم جعل نسله، نسل اون رو قرار می دهد، من سلالت من ماء مهین، از یه عصاره ماء مهین که نام اون نطفه است. این سرنوشت محتوم تمام انسان هاست و مبدأ شکل گیری انسان ها که یه نقطه آغاز دارند و نقطه آغاز اون هم نطفه است. پس دو نکته، یکی این که پس قدیم نیستند، دیرینه نیستند، بلکه از یه نقطه شروع میشن و لم تکو شیئا. بارها خداوند سبحان به این نقطه اشاره میکند به زبانهای مختلف، این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این که انسان سابقه پیشینه ندارد، به امر الهی، به اراده الهی خلق میشه، آفریده میشه، از نیستی به هستی و از عدم پای به وجود میگذارد. حالا وجود اولیه اون از چی شکل میگیره در این عالم ماده؟ از نطفه. تعبیر نطفه دو ویژگی رو اشاره کردم میرساند. یک، اون ماده‌ای که انسان از اون شکل میگیرد یه ماده بکر است، یعنی در یه شرایط ویژه‌ای حضرت پروردگار محل خاصی رو برای شکل گرفتن اون به لحاظ فیزیولوژی در وجود انسان قرار داده است، چه زنان چه مردان، در یه جایگاه ویژه و خاص این مایه شکل میگیرد و بکر دست نخورده منتقل میشه. ایرادی نداره تکرار کنم خدمت دوستان، در نهج البلاغه همینجا در شرح نهج البلاغه خوندیم که امیرالمؤمنین در مواجهه با خوارج نهروان، هنگامی که عزم نبرد نهروان رو کرد، فرمود و مسارعهم دون نطفه، محل به خاک افتادن نهروانیان و مقتل اونها کنار نطفه است. بعد شارحان نهج البلاغه گفتن و انا بذالک نهروان، مراد امیرالمؤمنین از نهروان، از نطفه، کلمه نطفه رود نهروان است. این رود ویژگی ای که داشت این بود که عمق زیادی داشت، یعنی دسترسی به اون آسان نبود مگر اینکه شریعه درست میکردن، راه‌های ورود درست میکردن، میرفتن به آب برسن. آب بسیار تمیز، بکر و پاکیزه بود. سید رضی رضوان الله تعالی علیه گفت این از غرایب سخنان علی است که ماء نهروان رو نطفه می نامد. به چه جهت؟ به جهت اون نطف بودن، بکر بودن و پاکیزه بودن اون. پس این یه معنا در نطفه است، اون دست نخوردگی مطره. معنای دو یعنی اون چه که از وزن استفاده شده اشاره کردیم، وزن فعله یعنی قلت و ناچیزی، یه مایه ناچیزی که به لحاظ کمیت بسیار ناچیز است، اما به لحاظ کیفیت یه حالت بکر بودنی دارد که مبدأ وجودی انسان میشه. اولم یرا الانسان و انا خلقناه من نطفه، ما این انسان را از یه نطفه آفریدیم. آیا تأمل و تأمل نمی کند که همه وجود او به لحاظ جسمانی از یک مبدأ واحد و یک نطفه خاص شکل می گیرد؟ در بعض از آیات شریفه یه صفتی برای این نطفه میاد، من نطفتن امشاج. کلمه امشاج مشیج یعنی خلیط، یعنی بسیار پر اجزا، مختلط، از نطفه‌ای با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالا وجود انسان را آفریدیم. و این شگفتی اولی است که در وجود این پدیده دیده میشه که از یک نطفه با یک فرمول واحد و با یک خصوصیت ویژه خدای سبحان همه اندام‌ها و همه اجزا و ابعاد متضاد و متخالف و متناظر وجود انسان رو می آفریند. خود این نطفه باید مبدأ بافت‌های استخوانی انسان باشد، همان گونه که مبدأ نسج‌ها و بافت‌های نرم وجود انسان میشه. باید از این نطفه عروق انسان شکل بگیرد، همان گونه که می‌خواهد اندام‌های مانند ناخن و موی و غیره شکل بگیرد. تحله الحیات لا تحله الحیات به تعبیر ادبای عرب، چه اونی که درش جان و روح وجود داره، چه نمس مویی که درش حیات و حس وجود نداره. این باید مبدع هر دو باشه، این نطفه هم از اون مو شکل بگیرد و ساخته بشه، هم باید اندامهای حساس انسان تمام غده های بزرگ وجود انسان مانند قلب و کبد باشد و تمام یاخته های ریز در وجود انسان از همین نطفه شکل بگیرد. با چه فرمولی، با چه شکلی این نطفه رو ذات حق مبدع شکل گرفتن تمام اندام ها و بخش ها و اجزاء وجودی انسان قرار داده است. اولم یرل انسانو انا خلقناه من نطفه. این قسم اول، وجود انسان به لحاظ جسمانی همان گونه که سیر زیبای اون رو در سوره مبارکه مؤمنون میبینیم شکل میگیره از نطفه و علقه و مزقه و غیره غیره، تمام اون مراحلی که مبدا وجودی انسان میشه و تکون و تطور انسان رو رقم میزند. اما فرمود فاذا و خصیم مبین، در وجود این انسان شکل گرفته از نطفه یه توانمندی هایی است، من جمله این که هم مبین است هم خصیم است، هم خصیمه و هم مبین است. مبین است به لحاظ این که ابانه دارد، یعنی آشکارسازی و روشنگری دارد، ویژگی که در دیگر موجودات نیست. این خصوصیت انسان است که علمه البیان، خداوند سبحان به انسان قدرتی داده است که میتواند تمام حالات، تمام افکار، تمام امیال، تمام اندیشه های خودش رو به وضوح، به آشکاری بازگو کند، تبیین کند، روشن کند، یه معرفی جامع از شخصیت خودش، امیال خودش، حالات جسمانی خودش، حالات روحی خودش ارائه کند. این مبین بودن انسانه. در غیر انسان، در پدیده های دیگر خلقت، یا به تعبیری از کنیم در حیوانات آفرینش، چنین ویژگی وجود نداره. هیچ پدیده ای نیست که مانند انسان بتواند مبین باشه، ابانه کند و آشکار کند. به لحاظ جسمی در محضر طبیب می نشیند، اون چنان حالات خودش رو توصیف می کند و تمام ویژگی های درد و حالات و خصوصیات خودش رو که طبیب دست به قلم می برد شروع می کند به نسخه نوشتن، بدون اینکه به طب تصویر مراجعه بشه، بدون اینکه نیاز به کار خاصی باشه، دقیقا روشن واضح تبیین می کند و کاملا گواه شاهد صادق در آستین باشد، روشن و مسلم است. این ابانه انسان. به لحاظ روحی همینطور، میتونه حالات روحی خودش را آنچنان بگوید که صاحب نظران روح و اونها که با زیر و بم روح و جان انسانن تمام حالاتش رو میفهمن که ریشه از کجاست، درد چیه، درمان کدامه، تمام ویژگی های این انسان رو متوجه و ملتفت میشن. این مبین بودن ماست، خاصیتی است که خدا به وجود انسان داده. اما این خاصیت مال اون نطفه نیست. اگر فرمود اولم یرل انسان و انا خلقناه من نطفتن، از فاذا هو خصیم مبین قصه دیگه این شروع میشه. این انسانی که مبدا وجودی او و جسمانیت او از این نطفه است، با این پیچیدگی و حالت خاصی که عرض کردیم که یه نطفه واحد منشأ تمام این بافت‌های ویژه، میخواد ناخن پا از این نطفه باشد و قشر خاکستری مغز هم از همین نطفه باشد. جل جلاله با تمام کارکردهای متفاوت، شکلها، خصوصیات و ویژگی‌های گوناگون. اما این حالت ابانه و مبین بودن ربطی به اون نطفه نداره. این دیگه همان قصه ایست که ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق دیگری، یه وجود دیگری به انسان بعد از اون نطفه و علقه و مزقه عنایت کردیم. اون خلق دیگر است، جان و روح انسان. اون قوه ادراک، قوه تبیین، قوه انتقال، توانمندی است که برخواسته از جان و روح انسان است. حالا تو این جان و روح یه ویژگی دیگه هم هست که خصیم است. فاذا هو خصیمون. کلمه خصیم از ماده خصم، خصومت، یه قدی عقبتر بریم خصم و اخصومه میاد. یه وقتا اینو اشاره کردم در این جوالها و کیسه های قدیم که باربری میکردن، با اونها گوشه هایی داشت که اون گوشه ها رو گره میزدن، میگرفتن و بار میکردن دو همسال اونها، به هر گوشه اون میگفتن خصم و اخصومه و بعد این گوشه ها رو میگرفتن و سوار میکردن. حالا اگر نزاعی هم میشد، یه کسی این طرف رو میگرفت، یه کسی هم اون طرف رو میگرفت، او میکشید و من میکشیدم، بعد میشد خصومت. خصیم یعنی اون کسی که در خصومت خوب توانمند است، میتونه کاملا دفاع کنه، میتونه حقش بگیره، میتونه مقابله کنه، میتونه مواجه بشه. کلمه خصیم از ویژگی‌های وجودی انسان، انسان موجودی است دفاعگر، انسان موجودی است مقابله‌گر، انسان موجودی است که میتواند حقش بستاند، میتواند ستیزگری کند در یه امری و مسئله. حالا این خصیم بودن انسان گاه به حق است، گاه ناحق است. گاه انسان در دفاع حق خصومت می کند، در مدافع و مواجهه با باطل ستیزه می کند، گاه در مسیر دفاع از باطل ستیزه می کند و مقابله با حق. گاه انسان می خواد یه مطلب حقی رو اثبات کند، می ایستد مقابله می کند، ستیزه می کند، کوتاه نمی آد. اما گاه در مسیر باطل چنین ویژگی رو دارد. اینجا نکته‌ای که در ذات حق می‌فرماید این دومی است. فعضا و خصیم مبین اشاره به مطلب بعدی دارد. این انسان که از نطفه آفریده شده است، ما او را آفریدیم، از نیستی به هستی آوردیم، با تمام پیچیدگی ها ظرافت از نطفه امشاج اون رو خلقش کردیم، توانمندی ابانه و مواجهگری و ستیزگری هم در مسائل به اون دادیم، اما مثل این که بالاخره این انسان با این ویژگی ها گاه مقابل ولی نعمت خود هم بد می ایستد و به خصومت رو می آورد. فیضاه و خصیم مبین چطور؟ و زربلنا نمونه از این خصومت، نمونه از این که این انسان چگونه به ناحق مقابل حق می ایستد، ستیزگری می کند و به خرافه مقابله می کند با حقیقت، اینه که وزر بله نامثلا و نسیه خلقه و زد برای ما مثالی را. واو حالیه است، جمله جمله حالیه و نسیه خلقه و حالان که آفرینش خیش را به بوته نسیان داده بود. و حال این که از خلقت آفرینش خیش غافل و فراموشکارانه سخن میگوید و چنین مثالی را میزند که من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان را زنده میکند و حال این که این استخوان پوسیده است، پوچیده است. خب ملاحظه فرموده چقدر زیبا قرآن ورود به بحث معاد رو زمین سازی کرد، از اینکه این انسان نگاه کند که از کجا آفریده شده است، چون میخواد بفهمد و نسی خلقه، اون آفرینش اول رو فراموش کرده است. اگر تعمق کند و اگر تأمل کند، انسان سابقه نیستی خودش رو عاقلانه و فکورانه بپذیرد، مبدع وجودی خودش رو با معرفت شناسایی کند، حالات و توانمندی های خودش رو بسنجد، هرگز به چنین مسئله نمیرسد و مبتلا نمیشه که ضرب لنا، به این نسیان نمیرسه. اما جایی که غفلت می کند از مبدأ خیش، از وجود خیش، سرمنشأش، از این که به دست قدرت الهی آفریده شده است، بله ممکن است که چنین مغالطه هایی رو انجام بده. حالا چیه این مغالطه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. عموم مفسران در اینجا اشاره کردن به مصداق آیه شریفه، یعنی شاید شأن نزول بگوییم، مثلا در اینجا اسباب نزول، و همه اشاره می کنند به امیه ابن خلف، از بزرگان مشرکین که گذار از استخوان کرد، از گور استخوانهایی ریخته است توی این قبرستان، پوکید استخوانی رو برداشت و مقابل پیامبر آمد و شروع کرد با دست این رو خورد کردن، پوکاندن و گفت که من یحیی العظام، قال من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده و پوکیده رو کی میتواند زنده کند؟ چه کسی میخواد این رو زنده کند که ادعای شما چنین است و زنده شدن آن است؟ خب ببینید، میرسیم انشاءالله این من یحیی العظام رو الان بررسی میکنیم. اما و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، این نکته و جان مطلب است، یعنی این جمله حالیه و جمله معترضه ای که بین کلام میاد، یعنی شما بگید و ضرب لنا مثلا، زد برای ما مثالی، قال من یحیی العظام، عبارت اینه دیگه، و گفت چه کسی زنده میکنه استخوان را. اون جمله و نسی خلقه که بین قرار داره دقیقاً بهش میگیم جمله معترضه، یعنی اگر برداریم خللی به کلام وارد نمیشه، اما وجودش چه مفاهیمی رو منتقل میکند. اینی که اومد این مثال رو زد، ریشش این بود که نسی خلقه، کدام خلق را؟ اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، فراموش کرده بودین، غافل بود از اصل وجودش که تو 200 سال قبل، 300 سال قبل، 400 سال قبل تو کجا بودی؟ پدران تو کجا بودن؟ انسان چند میلیارد سال قبل کجا بود؟ این وجود و این جنس موجودات خلقت، این کجا بود؟ نفی خلقه در عالم نیستی، در عدم. و خال الله خالق کل شیء، و خداوند سبحان بدع خلق الانسان، آغاز کرد آفرینش انسان رو. خدای سبحان از نیستی این وجود رو به هستی در می آورد. خب حالا آیا اگر پدیده لباس تحقق و وجود پوشید، این چی رو تداعی می کند؟ بذارید با این جمله بگیم. ببینید در مورد مسئله ماد همیشه اشاره کردیم، هیچ، اینو محکم دارم میگم عزیزان، دوستان عزیز من، تا الان که محضرم بارا که دوستان نشستیم در چنین شب جمعه داریم در محضر قرآن صحبت میکنیم، از سراغ هیچ، از سوی هیچ متفکری، صاحب نظری، اندیشمندی، فیلسوفی، حکیمی، ملحدی، زندیقی، از سوی هیچ کسی هیچ برهان عقلی و جامع بر عدم تحقق معاد و جهان آخرت تا کنون صادر نشده. یعنی هیچ کی نتونسته تا الان یک دلیل منطقی و استدلالی و برهانی بر عدم امکان یا عدم وقوع عالم قیامت و معاد و زنده شدن دوباره انسان ها اقامه کنه. هیچ کی نتونست. یعنی اگر میشد کار تمام بود. اما تا کنون اتفاق نیفتاد. لیس لوقعتها کاذبه. به تعبیر خود قرآن هیچ برهان کاذبه ای که بتونه تکذیب کند قیامت رو تا کنون لیس لوقعتها کاذبه. برای وقوع قیامت هیچ برهان کاذبه ای وجود ندارد. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه. بعد حافظتون رافع. چه می کند؟ تنها چیزی که در این بین وجود داشته در طول تاریخ که قرآن گزارش آن رو میده، حالا شکل‌های این فرق میکنه، مسئله استبعاد بوده. من یحیی العظام، کی میخواد این استخوان رو زنده کنه؟ چجوری؟ من که باورم نمیشه، من که نمیتونم بپذیرم، من که نمیتونم قبول کنم، خیلی بعیده، خیلی دشواره. استبعاد، استعجاب، شگفت زدگی، دور از دست بودن. تعابیر قرآن رو دقت کنید، هیهاته لما توعدون. چه بعیده، چه دوره این وعده‌ای که گفته شده است. چیزی بیش از این نیست. استبعاد است و استعجاب است. خب وقتی در یه مسئله برای جماعتی، برای ذهن گروهی این بعید، دوره، شگفت‌انگیزه، چه باید کرد که این استبعاد رو از بین برد؟ باید یه نمونه نشان داد بهش، بگیم عدل و دلیل نلا امکان شیعه وقوع شیعه. بهترین دلیل بر یه چیزی اینه که واقع باشه که آفتاب آمد دلیل آفتاب. این بهترین چیز است. به همین خاطر در قرآن میبینید همین سبک وجود داره. ذات حق هنگامی که بحث معاد میشه، برای زدودن این استبعاد از ذهن مخاطبان، نمونه ها رو حضرت پروردگار ارائه می فرماید. گاهی نمون مثل مصادیق، یعنی افرادی رو، اصلا گروه هایی رو نشان میده از تحقق این امر، رفتن و بازگشتن، مردن و زنده شدن و اعاده پس از مرگ رو. او کلذی مر علی قریه بهی خاویه علی عروشها. 259 سوره مبارکه بقره رو خداوند سبحان ماجرای عزیر رو مطرح می کند. میراندنش، اماته الله مات آمن، 100 سال میمیراند و عزیر را خداوند زندش میکند. بعد این قضات، این الاغت، نگاه کن حمارت رو چه میکنیم، نگاه کن قضای تو رو چگونه متحول میکنیم. عجیب که گفتیم و شنیدید و زیبا. پیامبر گروهی رو مطرح کن که اینها خرجوا من دیارهم به هم الوف، اینها جماعتی بودن آمدن از سرزمینشون بیرون، خداوند میراد اونها رو باز برگرداند. به ماجرای قوم موسی اشاره می کند. به موارد متعددی اصحاب کهف رو قرآن به یه شکل لطیفتر و رقیقترش اشاره می کند در این بحث. ثم بعثناهم، اینا رو بحثشون کردیم، بیدارشون کردیم، زندهشون کردیم، لیتساءلوا، بعد شروع کردن به گفتگو و غیره. گاهی به شکل کلی، منطقی، نمصداقی مفاهیم کلی رو مطرح کند که استبعاد رو بزداید. مثل این بحثی که در اینجا دیده میشه، بسیار روشن و منطقی. عزیز من، هنگامی که یه ادعایی میشه، یه کسی میاد میگه من یه میتونم ماشینی بسازم که این کارکردها رو داشته باشه، خب وقتی این ادعا خیلی ادعایی است که الان با ذهن و فکر و امکانات و استعدادهای ما جور در نیاد، میگیم لاف میزنند، کی میخواد این کار رو بکنه؟ اما اگر نمونه این تولید، این مصنوع ارائه شد و نشان دادند، بعد چی میگیم؟ خب دیگه حرفی نداریم دیگه، و دیگه روشن میشه برای ما. بالاخره اگر 100 سال قبل یک کسی میگفت مثلا که من میخوام چیزی طراحی بکنم بسازم که این گونه حرکت کند، نمیدونم 1000 کیلومتر در ساعت بره، هوا رو جو رو بشکافت، فلان کند، شما رو به این منطقه با این سرعت برساند، خب میخندیدن، میگفتن و به تعبیر امروزی میگفتن ما سرکار نذار، این قبول نمیکردن. اما وقتی شد و شکل گرفت، بالاخره برادران رایت آمدند و شروع کردند و کار به کجا کشید. خب بالاخره پذیرفت بشر که آفتاب آمد دلیل آفتاب، تموم شد مطلب. یعنی وقتی تحقق پیدا کرد، امکان وقوعی دیده شد، تحقق وقوع دیگه کار رو تمام کرد. حضرت پروردگار برای استبعاد و زدائی و شگفتی زدائی نسبت به مسئله مادی، این که خداوند میخواد مردگان رو زنده کند، به این برهان استدلال میکنند در اینجا و در خیلی از موارد دیگر در قرآن، که آیا ایجاد و شکل گرفتن یک موجود از عدم دشوارتر است یا با طرح و نقشه قبلی؟ یعنی اینکه خدای سبحان نه طرحی نه نقشه، انشاء، فطر، بعد با چه ویژگی های این انسان رو بدون نقشه و ماده قبلی ایجاد می کند حضرت پروردگار؟ خب حالا بعد از ایجادش تجزیهش می کند، باز مجدد احیا می کند، کدام مشکل تر، کدام آسان تر؟ و هو احون علی، گاهی در بعض از آیات به زبان انسان ها میگه این که آسان تره، ما شما رو از عدم آفریدیم، هو الذی یبدا الخلق، از آغاز شروع کرده است، بعد ثم یعیده اعاده می کند، اعاده که آسان تر از آفرینش اولیه است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اشاره به این داره، این مثال میزند برای ما، شروع میکند قصه سرایی که من یحیی العظام و هی رمیم، به حالی که به نسی خلقه، فراموش کرده است که ما این از عدم آفریدیم، به چگونه، به چه شیوه‌ای که دارد این مثال رو میزند. و الا اگر به خلقت خودش از نطفه با ویژگی هایی که اشاره کردیم واقف باشد و ملتفت باشد، هرگز چنین گزافه گویی نمیکند. حالا من یحیی العظام و هی رمیم، بسیار خوب، این تا اینجای بحث. حالا قسمت دوم، وقتی که میگوید چه کسی این استخوان رو زنده میکند، دقت کنید، این از آیاتی است که خیلی مهمه، از این بعدی که عرض میکنم مشخص میشود و نشان میدهد که مدعای پیامبران الهی در مسئله معاد مجموعه جسم و جان انسان است، و به تعبیر ساده تر معاد مقوله است جسمانی و روحانی. اگر احیانا ادعای پیامبران الهی فقط بحث روح بود که انسانها جان میدن، روحشون منتقل میشه، اجسادشون در این دنیا تجزیه میشه، از بین میره، تمام، اگر این بود دیگه اینجا جایی برای ادامه بحث وجود نداشت. وقتی میگفت من یحیی العظام و هی رمیم، پاسخ داده میشد که هر کسی ادعا کرده همو بره جواب بده، به ما چه ربطی داره؟ وقتی اون بنده خدا گفته بود بالاخره سر کلاس که به چه دلیل کره زمین گرده، اون معلم سوال کرد دانشجو کتب داره که گفته بره ثابت کنه، ما که نگفتیم آقا چرا از ما میپرسید، برید از خودش بپرسید. خب اینم همین میشه، اگر پیامبران الهی ادعاشون نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی، ادعای معاد جسمانی نمی داشتند، خب بعد اینجا دیگه ادامه بحث و گفتگو منتج به نتیجه ای نمیشد، بحثی نداشت اصلا دیگه. اما یه من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان را زنده میکند؟ به همین خاطر دقیقا قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکند، یحیی ها، اون ه ها به اصطلاح ضمیر مؤنث مفرد مذکر به چی مؤنث به چی برمیگرده؟ به عظام، به استخوان برمیگرده. قل یحیی الذی، بگو زنده میکند همان استخوان را، الذی انشأها، انشاء یعنی چی؟ یعنی نوآوری، اول مره، نخستین بار، اون که برای نخستین بار و نخست بار اون رو از نیستی انشاء کرد، آفرید، طراحی داد، از اون نطفه شکلش داد، اندازه به اون بخشید، ویژگی ها به اون بخشید، دوباره هم چنین می کند. الذی انشأها اول مره، بعد و هو به کل خلق علیم. و او کسی است که به هر شیوه ی آفرینش، به هر متد، شکل، مدل که بخواهد میتواند بیافریند، به هر تعداد که بخواهد میتواند بیافریند، هزاران بار هم بخواهد میتواند بیافریند، به هزاران شکل بخواهد میتواند بیافریند، به تمام اشکال و انواع خلق، او و هو به کل خلق علیم. علیم است و کاردان. صفت علیم رو در مورد غیر خداوند خوب است به کار برده نشود و به کار برده نمی شود قاعدتا در نزد صاحبان فضل، به دلیل اینکه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به دلیل اینکه انسان از علم ناچیز دارد، پس چگونه ادعای علیم بودن بکند و علامه بودن بکند؟ علیم نیست انسان، نمیتونه علیم باشه انسان. و هو به کل خلق علیم، به خداست که به کل خلق علیم و به تمام آفرینش او علیم است. خب حالا این نکته ای که گفته شد، باز به تقریر و بیان دیگر و زیبا، حضرت پروردگار میخواد با دو آیه این رو تکمیلش کند. الذی، همون خدا، این که جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، برای شما قرار داده است از شجر و درخت سبز، سرسبز و شاداب، نارا، آتش. حالا این چه ربطی به بحث ما داره و عرض به خدمتون یحیی العظام داره و زنده کردن استخوان دارد، این ربطش چیه؟ فعضا انتم منها توغدون. توغدون و ادامه بحث دقت بفرمایید. یه مقدمه کوتاه رو بگم خدمت عزیزان. یه واژگانی است که دو ذهن ما میچرخه و برای ما گاه اینها یه مفاهیم غیر واقعی رو تداعی میکنند. واژگانی مانند در فارسی نابودی، نیستی، محو، اصفه روزگار محو شدند، یه واژگان این چنین. معادل اینها رو اگر بگیم در کلام عرب، واژگانی مانند فنا، هلاک، یه قدی بیان جلوتر به خود قرآن هم تمسک کنیم، کل من علیها فان، کل شیء هالکون الا وجهه، هر کی رو زمین فانی است، هر چیزی غیر از وجه الله الباقی هالک است. این گاه این واژگان به ذهنمون که میاد، در اون مفاهیم و فضای قرار داده شدهش ما نمیبینیم، با ذهنیت‌های خودمون میبینیم. یعنی فنا رو، نیستی و نابودی و هلاک رو، با اونی که در مورد انسان ما فنا مطلق و هلاک مطلق نداریم. مراد خداوند از این آیات نسبیت است در مورد انسان. یعنی چه؟ این توضیح دقیق رو کاملا التفات بفرمایید تا عرض کنم بسیار مهمه این نکته ای که میگم، چه نسبت به قبل بحث، چه نسبت به بعد بحث، چه آیه قبلی، چه نسبت به آیه بعدی. محضرم بارکتون. وجود انسان دو ساحت دارد، جسم است و جان است. قصه آن است که انا خلقناه من نطفه، و بخش دوم فعضا و خسیم مبین که اشاره کردیم الان. در رابطه با جان و روح انسان، تعابیری رو که قرآن به کار میبرد راه گشاست. یعنی میبینیم که حتی واژگان، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکند شما را ملک الموتی که موکل است به شما. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا توفی میکند جانها را زمان مرگ و جان دادن آن. همین یک واژه به نظر بنده کفایت میکنه که تعبیری که در مورد جان و انفس وجود داره در قرآن که معادل با مرگ است، توفیست. توفیست، وفات، متوفی، متوفا، وفات. یعنی چه؟ توفیه، وفیه، چیزی را، مقوله‌ای را، امری را کامل و تمام دادن و ستاندن میشه توفیه. الله یتوفی الانفس، خدا به دقت و با تمام انضباط تمام جان را تحویل میگیرد. مأمورانی دارد، ملائکه‌ای دارد که اقدام میکنند و چنین میکنند و در نهایت این جان به نزد حضرت پروردگار توفی میشود. یعنی از مرگ یه تعبیر شگفت، واقعا عجاب برانگیز به کار برده میشه. جان انسان ها همه در نزد خداست. الله یتوفی الانفس حین موتها، وقت مرگ. پس جان ما توفی میشه، هیچ ریخت و ریزی در جان انسان نیست، هیچ فنایی نیست، هیچ هلاکی نیست. کاده هن الی ربک کتم و ملاقی، میره. و همین اخیراً چند روزه به کسی از دوستان آیان سال خیلی شگفت انگیز بود، یعنی لحن سوال هم اصلا لحن سوالش، یعنی واقعا این درسته که ما ابدیت داریم مثل خداوند؟ گفتم بله، بله ما واقعا ابدیت داریم، ما ابدی هستیم، ما ازلی نیستیم، نقطه آغاز داریم، اما به فضل الهی نقطه پایان نداریم، ادامه داریم. ما وجود ما باقی است به وجه کل باقی بعد فنا کل شی. اون فنا نسبی میاد، بقای جاوید رو خداوند سبحان برای انسان رقم میزند. این عنایت الهی است. خالدین فیها ابدا، ماکفین فیها ابدا، ابداست. قصه بقا جان و روح انسان و جاودانگی آدمی و خلود آدمیان تعبید ابدیت است. این خیلی با شکوه و با عظمت است، خیلی مهمه. جان تکلیفش روشن. خب بعد این جسم چی میشه عزیز من؟ یعنی با مرگ چه اتفاقی برای جسم میفتد؟ این جسم از جان جدا میشه. یعنی ببینید، ما یه ماده وجودی داریم، فلاسفه و حکمای قدیم بهش میگفتن حیولا، و یه نقشه‌ای که این ماده تو اون قالب و نقشه در میاد بهش میگفتن صورت. بعد میگفتن هر موجود ممکن الوجودی از ماده و حیولا تشکیل شده است. خب برای ما انسان ها مرگ یعنی چه؟ دقت بفرمایید، یعنی به هم ریختن این ترکیب ماده و صورت. یعنی این ساختار به این شکل ماده‌ای که خدا بهش صورت داده است فرو می‌ریزد، تجزیه میشه. این میشه مرگ. به لحاظ جسمی دارم عرض میکنم، روح که رفت تمام شد، توفی شد. جسم ما چه اتفاقی براش میفتد؟ مگر جسم ما فنا دارد عزیز من؟ ابدا. آقا قانون بقا و ماده انرژی هم رو پذیرفتن، بالاخره قبول کردن این قول لاوازیه رو. این ماده که موجوده، وقتی ما به وجود آمدیم، خلق شدیم، آفریده شدیم، این اجزاء وجودی ما که نابودی ندارن. یعنی اگر این آقا رو گذاشتن توی قبرستان و گورستان بهشت رضای مشهد، این که طوری نمیشه. هر کجای زمین، هر قطعه از خاک، و ما تدری نفسون به ای عرض تموت، هر کجایی که انسان نمیداند، این اجزاء وجودی ما که تجزیه نمیشن. آقا الان دارن تو آزمایشگاه های مدرن دنیا کار میکنن رو بقایای اجساد فراعنه مصر و دقیقا نسبت های خانوادگی این مقابر رو با اون مقابر و غیره دارن به دست میارن که این فرعون پسر این فرعونه، این برادر این فرعونه، این فلانه. از کجا به دست میارن؟ یه وقتی بحث این بود که بالاخره بلا قادرین علا انصف یه بنانه هنگوش نگاری کنن، نیاز نیست، یه سایه ای پیش اومده است. بلاخره این وقتی این اجساد پیدا میشه سوخته و غیره، چکار میکنند اینها رو؟ چطور تشخیص میدن هویت اینها رو؟ نمیدونم، اون سانه هوایی و غیره، همه جای دنیا دی این ای دزوک سیری و نوکلیک اسید بلاخره به دستش میارن دیگه، کاملا شناسایی میشه. خب خداوند این کار رو انجام داده است. هیچ جزئی از وجود ما بی هویت و بی نشانه، متحیر و سرگردان و نابود نخواهد شد. تمام اجزاء وجودی انسان محفوظ است و باقی میماند. نهایت فرقش اینه که این اجزای وجودی که تو قالب و شکل انسانی بود از این قالب و شکل انسانیش فرو میریزه، قالب ها فرو میریزه، این شد جسم ما، جان که رفت توفی شد. این قالب فرو ریخته را آنجا که اراده الهی باشد، بلا قادرین علا ان نسوی ایحسب الانسان الم مجمع ازامه، آیا این انسان مدعی گمان میکند که ما این استخوان ها رو دوباره شکل نمیدیم، ماده رو جمع نمیکنیم، دوباره صورت بهش بدیم؟ بطن این کار رو میکنیم. ده حدی که قادرین علا ان نسوی بنانه، ریزترین و ظریفترین نقشه های منحصر وجودش رو هم طراحیش رو دوباره ایجاد میکنیم. پس بنابراین میخوام بگم ما چیزی عزیزان به نام عدم و نیستی نداریم. مثلا روح ما که توفی میشه، مرگ یعنی تجزیه ماده از قالب به لحاظ جسممون. خب این تجزیه میشه، باز خداوند او را چه میکند؟ ترکیب میکند دوباره. پس خیلی مطلب واضحه، روشن بدیهی است. در ماجرای عزیر که خدمت عزیزان میخواندیم، وقتی خداوند زنده کرد بعد از 100 سال این مرد بزرگ و این پیامبر الهی رو، بعد بهش گفت انظر، نگاه کن این قضا تو ببین، هیچ تغییر نکرده. وقتی خداوند بخواد نگره این قضا مونده 100 سال، برو آب گوشتت رو بخور داغ هنوز. اما نگاه کن به الاغت، ببین این الاغت چون استخوان‌ها رو میبینی، حالا نگاه کن کیفنون شزوها، کیف نوجده ها نیست، نه ایجادش نمی کنیم، همون مواد رو دوباره ننشز ها، نشز یعنی ارتفاع گرفتن، شکل گرفتن، قالب گرفتن، باز بهش قالب میدیم، شکل میدیم. قصه وجود ما و شما عزیزان، همه ما همین است، یعنی ذات حق اجزای فروهشته را دوباره ترکیب میکنه. دیگه اون حرفای حکمای گذشته و عرض به خدمتون، اعادت المعدوم ممتنعا حاجی سبزواری که جوابشون رو میداد، دیگه معنایی نداره. مفهوم ما اعاده معدوم چیز معدومی نیست که بخواد اعاده بشه، دوباره ایجاد بشه. خداوند موجود را دوباره به شکل اولیه برمیگرداند، چیزی نیست نشده. مرگ نه نیستیست نه فناست، تغییر غالب، جدایی بین ماده و صورت و باز اتحاد بین ماده و صورت هست در شکل دوباره. حالا با توجه به مطالبی که گفتم، این که شما گمان میکنید این اجزاء مردند، اما تو این اجزاء مرده تجزیه شده درون خاک چی وجود داره؟ خاک چی وجود داره؟ حیات وجود داره، تو سلول سلولش حیات وجود دارد. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. جز این بدنتون که رفته تو زمین، تمام اون کدهای اون علامت های اون نشانه گذاری های اون معلوم به زمان خودش ما مجدد احیا میکنیم اون را و شکل اولیه اون رو خواهیم بخشید. یعنی در دل این اجزایی که شما آن را مرده میدانید چی وجود داره؟ حیاتتون وجود دارد. حیات در ممات است و ممات در حیات است، همونطور که الان در اجزای زنده ما مرگ وجود دارد. نفس المر خطاه و الى عجله، یه وقتهایی توضیح دادم الان وقت نیست، که مرگ یک پدیده یک باره نیست، تدریجی یا الحصوله. ما از آغاز ولادت مرگ رو داریم تجربه میکنیم تا 70 سالگی، 80 سالگی، 80 سالگی تموم میشه مرگ، یعنی پیمانه مرگ رو تمام کردیم. و همونطور در مرگ ما حیات است، در مرگ ما حیات است. خوب شد این دستم به این ظرف آب خورد، بالاخره این H2O شما بیاید این رو تجزیهش کنید، بگیرید این دوتا گاز رو. و ازل بهارو سجرت، در قیامت چی میشه؟ نشانه های قیامت اینه که اقیانوس ها آتش میگیرد. یعنی چی آتش میگیرد؟ یعنی خداوند مولکول آب رو میشکنه، هیدروژن آزاد میشه، اکسیژن آزاد میشه، میشن گاز مشتعل، دیگه اقیانوس آرام نیست، اقیانوس نارام است، آتش است. این بانک ما ناوی نیست، باد آتش میشه، چیز دیگری میشه. ببینید شما این آب رو گازش کنید، گاز رو میعانش کنید، محتوا همون محتواست، گاز تو مایع، مایع تو گاز، آتش تو آب، آب تو آتش، تا توجه فرمودید قصه حیات و ممات همین است عزیزان، احیا همینه. حالا برای اینکه این نکته پیچیده عمیق قرآن ملموسش کنه، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، بریم تو همین بیابون‌های حجاز بگردید، دو تا درخت میشناسید، مردم عرب، مردم جاهلیت که با اینها انس دارید و خو دارید، یکی درخت مرخ، یکی افار. در بیابان هرگاه آتش میخواستن بزنین، دو شاخه را از این درخت و از اون درخت میکندن، شاخه های تر آبدار، آبکش، آوند های آبکشش داره آب میزدش، میکندن میزدن به هم، آتش روشن میکردن، مثل سنگ چخماق عمل میکرد. ده هست الان هم موجوده، میزدن. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون خدایی که از درخت تر برای شما آتش برون می آورد، یعنی از آب آتش رو بیرون می کشد و از آتش آب رو. خب تمام درختان دنیا این حالت رو دارن، مگه این درختان زنده جنگل ها که می بینید اینها تمام انرژی اشتعال مگر درشون نیست؟ همشون همین حالت رو دارن. خدا آتش رو در این شادابی اینها پنهان کرده است. و مرگ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیون لا یموت فیضا انتم منها توقدون. شما دارید این کارو میکنید، دارید میبینید که مرگ در حیات است و حیات در مرگ است. چشتون باز کنید، اندیشه کنید، متوجه باشید. دوم، شما فرض میفهمید یه کارخانه‌ای که تولیداتش به قول آقایان های تک دیگه اون بالاترین تولیدات صنعتی دنیا رو داره، پیشرفته ترین سطح دانش داره تولید میکنه، شگفت انگیز ترین موتورهای جت رو. بعد بگید ضمناً این کارخونه ایرباس در جریان باشید که دوچرخه هم بلده بسازه، دوچرخه هم میسازه، لله بچه هم میسازه، اینا بچه اینا هم بلده بسازه. آقا آقا میکنیم به خنده مردم میاد و تمسخر میکنیم. حالا دقت کنید، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. آیا اونهایی که استبعاد و شبهه دارن در مسئله معاد و دوباره احیا شدن این جسمشون، آیا اینها اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا در نظرشون نیست اون کسی که آفریده است آسمان ها و زمین رو، قادر است علی ان یخلق مثلهم، که مثل اینها رو دوباره زنده کند؟ یعنی خداوندی که با این عظمت و پیچیدگی کیهان را آفریده است، آسمان ها را آفریده است، این منظومه های پیچیده میلیون میلیون منظومه و کیهان و کهکشان را آفریده است، با تمام این قدرت ها و سرعت های شگفت انگیز پیچیده و این قواعد تکان دهنده، بعد براش خیلی مشکله که بخواهد یه جسم جدا شده و تجزیه شده ای را دوباره با تمام مشخصاتش پابرجا کنه، که خنده داره، تعجب نداره اصلا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، این که خلق کند و ایجاد کند مثل اینها را، یعنی با همین ویژگی‌ها و همین خصوصیات، اینها و مثل اینها و امثال اینها دیگر انسانها را به یک معنای مثل. یک معنای مثل کم پیچیده میشه مطلب و میخوام تموم کنم سخن رو، اما عزیز فرمود که اینم بگم دیگه گذشته نشه. ببینید در دنیا، در حالات دنیای خود انسان، میدانیم که به لحاظ به اصطلاح فیزیولوژیک بدن ما آن به آن در حال تغییره دیگه، سلول ها در حال مردن به زنده شدن است، معروف اینه. نمیدونم اگر عوض شده باشه، اطلاعات علمی تا زمانی که مطالعات من بود میگفتن بین 5 تا 6 سال مجموعه سلول های بدن عوض میشه، یعنی هر 5 6 ساله انسان نو میشه وجودش، به بیانی درست. خب انسان 20 سال قبل، انسان 30 سال قبل، انسان فعلی است یا نه؟ انسان 40 سال قبل، بنده 30 سال قبل که خدمت دوستان بودم و تفسیر می گفتم، الان من همون محمد علی انصاری هستم یا نه برای دوستان؟ خب ما روی یه دونه عرض موی سفید تو صورت نبوده، تو سر نبوده، عرض به خدمتون شکل و قیافه بالاخره شادابی داشته، تراوتی داشته، شکل دیگری بوده، حال و احوال دیگری بوده. اما شما بنده رو همون انسان می دونید یا نمی دونید؟ شما من همون انسان میدونید، میگید همون آقای انصاری خودمون، درست؟ ولی که این جسم تغییر کرده، بالاخره من اون انسان هستم یا نیستم؟ هویت انسانی ما همان است که هست. لذا اگر کسی 30 سال قبل جنایتی انجام داد، فرار کرد، گرفتنش بعد از 30 سال مجازاتش میکنه. اما سلولهاش عین اون سلولها نیست، مثل اون سلولهاست. دقت فرمودید؟ اما هر سلولی که تو این بدن ایجاد میشه به دلیل انتصاب و اختیار روح میشه باز همان انسان. اصلا فراتر از این، دست یک انسان قطع میشه، پیوند میزنن دستش. خب بعد این سرقت کرده با او دست قبلی، بعد حالا بعد از 30 سال پیداش میکنن، حکمش هم قطعی شده، در اسلام میخوان دستش بزنن، میزنن این دست پیوند خورده رو، یا نه میگن او یکی قبلیه بوده دزدی کرده، نه همین آقا جان بزن. این دست دیگه شد جز این چی؟ جان، هویت و وجود. آه این پیوند کبد کرده، عوض شد. این پیوند کلیه داره، عوض شد. خیر، این عین نیست، مثل به لحاظ جسمی، آه به لحاظ روحی چیه؟ عین، همان است. لذا اینجا چون بحث جسم انسانه، ممکن است به این جهت حضرت پروردگار می فرماید که به قادرین علی ان یخلق مثلهم بلا بلغت ان، خداوند این قدرت رو دارد. و هو الخلاق العلیم، و او خلاق علیم است. پس ملاحظه فرمودید با دو آیه، یکی بحث درخت سبز، آتش از درون اون آمدن، این مرگ در حیات، از حیات شما در مرگ، کجا گمان میکنید مردنی در کار نیست که؟ این اجزای مرده بهشت رضا، این اجزا، اجساد درون خاک، اینا که هست، این موجودی هن، اینا تو بانگ اطلاعات الهی محفوظ، تا زمانی که دوباره بهشون کد بدن باز اینا رو یه نفخهی بشه، ازا هم من الاجداس لا رب بهم ینسلون، بیرون بیان، از بین نرفته چیزی کسی که، کو نابودی نیست که. خیلی عجیب مطلب. و بعد هم کسی که این آسمان ها و زمین رو با چنین جلال و تعظمت می سازد، این پیچیدگی ها در ماورای این منظومه شمسی داره، اینا که چیزی نیست که دیگه بگیم یک 4 تا سلول رو نمیدارم اینها رو سرهم کند خداوند، سربندی کند باز دوباره هیچ. انما امره میراد بالاتر کار، یکم ذهنتون رو بازتر کن. انما امره ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. مگر آشنا نیستید هنگامی که امر الهی تعلق میگیرد به کاری، فعلی و عملی؟ انما امره ازا اراد شیئن، هنگامی که امر او اراده میکند چیزی را، ان یقول له کن فیکون، فقط آن است که میگوید کن، باش، پس بوده خواهد شد، پس ایجاد خواهد شد. برای خداوند سبحان اراده الهی فعل الهی است. یه مقدار پیچیده است اما سادهش میکنم به حول قوه الهی. ببینید، اراده، شما اراده میکنید که تشبیارید امشب پای تفسیر کلام الهی. خب این اراده شما تا زمانی که به فعل منجر نشه، تو خونه نشستید چای دارید میخورید، الان تلویزیون تماشا میکنید، امشب تو فوتبال هم نیست، تلویزیون تماشا میکنید و بالاخره، اما این اراده رو باید با فعل بدلش کنید که تحقق پیدا بکند، و الا اراده‌ای که منجر به فعل نباشد تحقق خارجی پیدا نمی کند. اما ذات حق اراده او چقدر تکان دهنده است. سخن امیر المؤمنین، فاعلن لا بالحرکه، خدا فاعل است، فقط به اراده، نه به حرکت، نه به تحقق فعل خارجی. اراده الهی فعل الهی است. لذا خداوند کن نیاز نداره، این کن کن فعلی نیست. به تعبیر امیرالمومنین باز در نجوا فرمودن، اگر خدا میگوید کن، این نه بالقول، به قول نیست، به گفتن نیست، به اراده است. و اراده الهی هم به فعل نیست، فقط اراده است. و دیگه برای اراده الهی فرقی نمی کنه چی رو ذات حق بخواد ایجاد کند، هزاران عالم رو یک جا ایجاد کند به اراده، یا یک عالم رو ایجاد کند، میلیاردها انسان رو اراده کنه که زنده کنه ذات حق به یک اراده، یا صدها میلیون رو، فرقی نمی کنه ذات حق. مثل این که شما اراده کنید که تو ذهنتون الان 1000 تا ماشین الان ردیف کنید، تو ذهنتون اراده کنید الان من 1000 تا ماشین ردیف میکنم، یک صفحه 1000 تایی. حالا اراده کنید تو ذهنتون یک ماشین ردیف کنید. اگر باید 1000 تا تو ذهنتون ماشین بیارید با یکی، زحمت بیشتری داره؟ نه، چون فقط فضای اراده است. برای تشبیه عرض کردم در مورد ذات حق، فعل الهی اراده الهی است، اراده الهی فعل است، و در فعل خداوند و اراده الهی هیچ حرکت و زحمتی وجود ندارد. لذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اصلا بیایید بالاتر، یک اراده کند آنچه میخواهد محقق است و بس. یه پله بریم بالاتر، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. فسبحان الذی، مثل این که این مطالبی که گفتیم و ضرب لنا مثلا و فعضا و خصیم مبین، خیلی گستاخی شد به ساحت قدسی الهی که این موجود ضعیف، این انسانی که این گونه از نطفه به اراده الهی آفریده شده است، حالا میاد میسته شاخشانه میکشد. مثل خیلی گستاخی شد، لذا جا دارد که عذرخواهی شود. فسبحان الذی، گفتیم همیشه کلمه سبحان نماد چیست؟ جایی است که سخنی گفته میشه که نسبت به ذات حق گستاخی است، لذا ادب را آموزش میده خود. و سبحان الذی منزه است، اون ذاتی که به یدهی در دست قدرت اوست، ملکوت و کل شیء، ملکوت هر شیء. کل شیء یعنی چی؟ یعنی تمام ماسل الله. بعد ملکوت چیه؟ ملکوت هم ملکوت همه امور و اشیاء در دست اوست، و الیه ترجعون، و به سوی او با این قدرت، با این حکمت، با این اراده، با این رأفت، با این رحمت، به سوی او رجوع داده خواهید شد همگان. کلمه ملکوت از ماده چی میاد؟ ملک و ملک. ملک و ملک، ملک فرمان روایی و قدرت و بالاخره این ظهورات این چنین. واژه ملکوت بر وزن فعلوت است. خود این واژه مبالغه رو نشان میده، این وزن، وزن فعلوت. مثل چی؟ جبر رو میبریم به این وزن، میشه جبروت، اوج اقتدار، جبروت الهی دیگه. کجاست؟ چه میکنه؟ رحموت، رحمت رو میبرن به این باب، میشه رحموت، اوج رحمت. رهبوت، ترس رو میبرن به این باب، میشه رهبوت. پس خود این وزن، مثلا کسی که خیلی طغیان میکنه میگن تیقوت، بعد این یه بدل به الف میشه، میشه چی؟ میشه تاقوت. تاقوت یعنی اوج طغیان، اوج طغیان، توجه دارید؟ پس ملک و ملکوت، آنچرا که عزیزان در عالم ماده میبینیم، در زمین و آسمان و کیهان و کهکشان میبینیم، تمام اینها رو میگن ملک. تبارک الذی بیده الملک، خداوند منشأ تمام خیر هاست که به دست اوست این ملک و این زمین و آسمان، و لله ملک و السماوات و الارض، همه اینها میشه ملک. خب حالا اگر ملک رو مبالغه کنیم، به اوج برسانیم، میشه چی؟ میشه ملکوت. یعنی چه به مبالغه برسانیم؟ دو معنا میگم. یک، یعنی تمام آنچه در زمین است، تمام آنچه در هستی است، همه ملکه. اما فسبحان الذی بیده ملکوت، و اینا که ملکه، فراتر از اینها، اینها رو به اوج برسانید، ملکوت هم اختیار اون به دست خداست. یعنی که، یعنی و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چه میبینید عزیزان تو آفرینش، یک وجهه و شکل مادی آفرینشی خلقی این سویی دارد، یه شکلی داره و یک وجهه‌ای دارد که از مصدر ذوالجلال صادر میشه. بعد شما از اون تعبیر به انزال میکنید، میگید قرآن نازل شده، انزلنا الحدید، آهن نازل شده، چی نازل شده؟ یعنی از اون عالم حقایق الهی امور و پدیده ها اندازه گیری میشه و آفریده میشه و ایجاد میشه، خلق شده در اختیار انسان ها. اونجایی که سرمنشه همه چیز هست، نام اون ملکوت است. وقتی میاد تو این عالم میشه چی؟ ملک. شما به چشمتون ملک خیلی بزرگ اومده، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه است اون خدایی که در کف قدرت اوست ملکوت کل شیء. به یه بیان عارفانه تر بگم، هر پدیده ای رو که نگاه میکنید یه وجهه‌ای دارد که یل خلق، یه وجهه‌ای دارد که یل رب. یعنی تمام پدیده ها رو یک روی به سوی هستی و خلق رو دارن، یه روی به سوی خدا دارن. اون بعد رو به سوی هستی و مادی انسان ها میشه ملک، وجهه ملکیشون. اون بعد دیگه شون میشه وجهه ملکوت. پیامبر اسلام یه وجهه ملکی داره که تو همون وجهه ملکیش انک لعلی خلق عظیم، اما یه وجهه ملکوتی پیامبر داره که عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، دیشب رو با خدا بودم، مهمان خدا بودم، خوردم و نوشیدم. نمیفهمیم. اون وجهه ملکوتیه پیامبر مکرم اسلام است. و به بیانی تکمیلش کنم و تمام. صورت حقیقی اشیاء آفرینش میشه ملکوت. ما همه در حصار ملکیم عزیزان، در حجاب ملکیم. اون چه میبینیم دیگه اگر ببینیم همین ملک، همان است که داریم از اشیاء و امور و ذکر و دین و دیانت و ماده و دنیا و زن و فرزند و قدرت و تقوا و سیاست داریم میبینیم. این ملک، ما ملک میبینیم. اما کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اما خدا به ابراهیم چه نشان میدهد؟ ملکوت را نشان. یعنی باطن امور را. فقط یه نمونه کوچک میگم. و ام من شیئن الا یسبح و حمده. هیچ پدیده تو خلقت نیست الا اینکه آن به آن در حال تسبیح خدا هست. این ملکیه، این وجهه یا ملکوتیه. یعنی این در و دیوار، همه این اشیاء، تمام گیاهان، تمام جمادات، اون مرغ سحر، این شبنم، اون شقایق، اون کافر، اون مؤمن، آن بان در حال تسبیح خداوندند به ملکوتشان. اما مای مانده در پس حجاب ملک این تسبیح رو التفات نمی کنیم. اما گاهی یا جبالا او بی معه، کوها با داوود هم آواز و هم تسبیح میشن. داوود ملکوت جبال رو میشنود. بعد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ملکوت کوه و دشت و زمین رو، نخلستان کوفه رو میشنود در سحرگاهان. بعد دیگه مدهوشه، دیگه نمیتونه تحمل کنه این ملک را، هنگامی که ملکوت را لمس میکنه و میشنوه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، اون خداوندی که ملکوت همه امور در دست قدرت اوست. بله، اگر خدای سبحان عنایت به بنده خیش کند، اونجا ز ملک عرض به خدمتون تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اون دیگه قصه دیگری دارد. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون، و به سوی او هم همگان رجوع داده خواهید شد. این لحظه لحظه خوشی است عزیزان. یعنی اهل معنا می دانند ختم سوره یاسین قصه ای دارد. به خاطر همین آیه پایانی که من سعی کردم ساده تر مطلب رو در سه سطر خدمت دوستان بگم، و شاید الان فضا همان فضای فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است. پروردگارا ای صاحب ملکوت کل شیء، توفیق فهم و درک این آیات رو و تنفس در فضای این آیات رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و کتابت و پیامبرت و سنت و اطرت و جدایی میفکن. خدایا لحظه‌ای کمتر از لحظه‌ای جان ما رو، وجود ما رو از اتصال و ارتباط با خودت بی نصیب مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.